رسیدیم به ساعت 10 صبح و نوبت رسید به پخش برنامه امروز هاشور که موضوع این برنامه نقش و اهمیت زندان در پیشگیری از جرایم مربوط به مواد مخدر و اعتیاد است.
چی باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، از 6 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودم هم اینجا کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا خسته شدم، حالا بکمکم کنیم.
هاشور
زندان یکی از موارد مهم و تأثیرگذار در امور تعدیبی و مهمتر از همه پیشگیرانه است. کارکرد پیشگیرانه در مورد مجرمان مواد مخدر چطور تعریف میشه؟ به طور کلی زندان چطور جایی هست و تا چه میزان در پیشگیری از ارتکاب مجرمین به مواد مخدر تأثیرگذار هست؟ راهکارهای مؤثر و نظاممند به منظور ارتقاء کارکردهای فرهنگی و تعدیبی در زندان کدام ها هستند؟
شوهر من مواد استفاده میکرد و به دلایلی به زندان افتاده و من میخواستم که شوهر من در زندان افتاده، میخواستم یک محل امنی در زندان فراهم بکشه شوهر من بتونه ترک کنه.
پسرم به سرا بعد الان حدود 6 ماه اونجاست، همینطور بازداشت موقت، حکم قطعی ندادن باش این سرگردونی که به سرا ما داریم. بعد حالا هدف از این زندان بچه ها اینه که نتیجه بگیرن اومدن بیرون به درد بخوره دیگه، ولی عملا میبینی اونجا که هستن بعد یه مدتی براشون عادی میشه، یه شرط کوی فراهم میشه، دوستانی پیدا میکنن هولوش این قضیه که بیرون میان اون نتیجه مثبت آدم باید ازشون بگیره نمیگیره. برنامه دولت بعد از زندان برای این جوان ها نداشته باشه خب همونه داستان.
یکی از موزلات اون زندان اینه که زندانیایی که باید لباس برداشتن تهیه کنیم در داخل زندان باید ما براشون تهیه کنیم، ولی ما که منی که در هیچ سرپرستی نداری واقعا برای من سخته و لباس اونجا خیلی گرونه.
زندانم باید چون مخاطبش در واقع کسی بیاد اونجا به عنوان این مریض نگاش کرد. بعضی واقع شما یه مریض وقتی میره تو بیمارستان یا یه جایی وارد اونجا که میشه ناخودآگاه محیط اونجا روش تاثیر میذاره. زندانم باید با این دید نگاش کرد که آقا کسی که میاد اینجا درسته مجرم متهمه، شاید متهم اکثر متهمان میذارن اونجا در جای اول وقتی محیط میبینن، وقتی محیط شادابی باشه، محیط ناصحی باشه، نامیدی دستش نده به اصطلاح مکانهای به اصطلاح مثلا مثل ورزشی، مکانهای مثل کارگاه‌های مختلف داشته باشه، سرگرمی‌های مختلفی داشته باشه. این میتونه برای زندانی خیلی خوب باشه و امیدواری بهتری مثل آینده داشته باشه.
من فکرم تو زندان کار خدمال چوبه در ترایی چوب انجام میده، این خیلی کار خیلی خوبیه که اونجا دارم مثلا بهشون یاد میدن، حتی خیلی چیزای فرهنگی مثلا چیزایی که درست کرده بود خیلی تفنیت و خیلی قشنگ بود. برای این از این بابت از این کاران که خیلی خوب و عالی بود.
یه برنامه داشتن برای بیرونشون، حالا مثلا اگر یه سال اونجا هستن 6 ماه به صورت تقریبا کنترل شده که آقا شما مثلا هفته باید بری اینجا کار بکنی، اصلا کار اجباری برای دولت هم باشه، نمیگه ما برای خودش، حالا یه حقوق ناچیزی هم اگر بشه بدن که بچه رو گرایش بدی سوق بدی به طرف کار و یه برنامه درست حسابی.
لحاظ اخلاقی که مثلا الان داخل زندان مثلا همه با هم مثلا سوپنده همه با هر جور آدمی هست، از هر جور آدمی، مثلا یکی برای مهریه اونجاست، یکی برای تصادف اونجاست، یکی واقعا خل انجام داده اونجاست، یکی مواد فروش اونجاست، اینا اگر بندهشون سوار میشد امنیتشون برقرار میشد خیلی عالی بود.
و اینا بیاد بیرون سرگردون باشه خب احتمالا دنبال همین میاد، حالا چه معتادش باشه چه درگیری باشه چه مسائل دیگه.
خانواده زندانی ها یه تقاضایی دارن که مثلا بعضی از خانواده ها واقعا واقعا بودجهشون نمیرسه. چیزی که مثلا میخوام برای خانواده، مثلا برای اولادشون یا پسرشون، به قول معروفن همسرشون، چیزی که اونجا تهیه کنن و بدن. یعنی بارها من اینو مثلا دیدم، خیلی در زندان بودن نداشتن، لباس آوردن که تحویل بدن، تحویل نمیگیرن. یعنی این مشکلاتی که هست که تو زندان یه خود اگر رعایت بشه خیلی خوب میشه، از لحاظه که مثلا بعضی ها واقعا دارن تهیه میکنن از فروشگاهشون، بعضی ها ندارن که همجه افسوس باید بخورن.
و این که مثلا یک مهارت اندوزی داد برای زندانی در آینده داشته باشه که زندانی که بعد از یک سال، شیش ماه، دو سال یا چند سالی که اونجا هستش که وقتی میاد بیرون یه چیزی یاد گرفته باشه، به عنوان یک فرد مولد بیاد بیرون از زندان.
به نام خدا و با سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های هاشور از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم که این برنامه اختصاص داره به نقش و اهمیت زندان در پیشگیری از جرائم مربوط به اعتیاد. اگر خاطرتون باشه هفته گذشته در یکی از مؤسسات کمپ ترک اعتیاد در خدمت شما عزیزان بودیم با حضور کارشناسان محترم و تنی چند از بچه‌هایی که به دلایلی مجبور بودن که در واقع خودشون رو معرفی بکنن به این مؤسسه جهت ترک اعتیاد و ورود بهترشون به سطح جامعه. در این برنامه هم در خدمت کارشناسان ارجمندی هستیم که از پرسنل نیروی انتظامی هستن و خیلی ازشون تشکر میکنیم که دعوت ما رو پذیرفتن. جناب سرهنگ علی اکبر یحیایی، رئیس محترم مرکز روانشناسی و مشاوره فرماندهی ویژه شرق استان تهران، و همینطور جناب سرگرد حسین سلگی، کارشناس اجتماعی فرماندهی انتظامی ویژه شرق تهران. ضمن عرض سلام خدمت شما عزیزان، میخواستم سوال اول رو از جناب سرهنگ یحیایی بپرسم، ریاست محترم مرکز روانشناسی و مشاوره نیروی انتظامی شرق تهران. به نظر حضرت عالی نقش پیشگیرانه زندان در واقع عدم ارتکاب به جرم در سطح جامعه چقدر است و اینکه شما اون نقش تأدیبی زندان رو چقدر و چه مقدار ارزیابی میکنید که میتونه نقش پیشگیرانه داشته باشه در ارتکاب عدد جون توسط زندانیان؟ متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خدا قوت خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه هاشور. خدمتتون عرض کنم که همونجور که مستحضر هستید، زندان یکی از مراکز اجتماعی هستش که در سطح اجتماع به کارگیری میشه که با توجه به اینکه افراد با توجه به نوع جرم یا با توجه به نوع ارتکابی که انجام میدن مورد تنبیه قرار میگیرن و این تنبیه و بازدارندگی یک جنبه اجتماعی داره که مستحضر باشید اعتیاد با توجه به اینکه یک بیماری هستش و در رده بیماری ها قرار میگیره و این ماجرا نیز میتونه یه حالت بازدارندگی زندان براشون داشته باشه، اینها رو نیز از آزادی های فردی و شخصیشون که حق هر انسانی هستش با توجه به اون نوع جرمی که انجام دادن یا نوع اون عمل ارتکابی که انجام دادن بازدارنده میشه و اینها رو نیز به صورت حالا به صورت عامیانه اگه بخوایم بگیم تنبیهی میارن داخل زندان ها که از اون آزادی اجتماعی و فردیشون محروم باشن، چون ذاتاً انسان اجتماعی هستش و اجتماع زندگی میکنه و به نحوی هستش که اگه در اجتماع نباشه دچار یک حالت تعدیلی روحی میشه. پس به خاطر این میتونیم بگیم که زندان میتونه یک تأثیر مهمی داشته باشه در بازدارندگی از جرم و مخصوصاً اعتیاد، که اینها نیز قدر آزادیشونو بدونن، قدر خانواده هاشونو بدونن و قدر حضور در اجتماع و اون آزادی که داشته باشن.
راهکارهای نظاممند و مؤثری که به نظر حضرت عالی در زندانها باید رعایت بشه برای در واقع اون ارتقای کارکردهای فرهنگی و تأدیبی کدام هستن؟
خدمتتون عرض کنم که راهکارها بیشتر ما میتونیم سوق بدیم به سمت راهکارهای روانی و مشاوره‌ای که اینها با توجه به نوع ارتکابی که انجام دادن و بیمار هستن ما میتونیم اینها رو نیز سوق بدیم به مسائل روانی و اینکه در بحث روانی و مشاوره‌ای برای اینها به قول معروف برنامه‌ها و کلاس‌ها و ویزیت‌ها تجویز بکنیم که به این صورت باشه که اینها از نظر روانی بتونن خودشونو آماده کنن برای ترک و یا اینکه بعد از ترک که مشکل خاصی دوباره تو اجتماع نداشته داشته باشن که وقتی برمیگردن برنگردن دوباره به اعتیاد و بتونن یه زندگی خوب و موفقی داشته باشن. و به نظر من بهترین راهکارش هم بحث روانی و مشاوره ایش هستش که باید در اختیار اینها باشه و این حالت میتونه به نظر من خیلی تاثیر مهمی داشته باشه تو رفتارشون.
بله بسیار سپاسگزارم از توضیحات حضرت عالی. سوال بعدی که میخواستم از خدمت جناب سرگرد سولگی داشته باشم به عنوان کارشناس محترم اجتماعی فرماندهی انتظامی شرق تهران. خدمتتون عرض کنم که ما قبل از ورود به محوطه زندان با تنی چند از خانواده‌های زندانیا بیرون که صحبت‌هایی که داشتیم متوجه شدیم که اینها انتقاداتی دارن. می‌خواستیم از حضرت عالی جویا بشیم که آیا این انتقادها چقدر وارد هست و شما شرایط کلی محیط داخلی زندان رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان و همکارانتون که زحمت کشیدید و تشریف آوردید و شنوندگان عزیز برنامه هاشور. شما در جریان هستی که آسیب‌های اجتماعی تو سطح حوزه و تو اصلا کلن تو کشور آسیب‌های اجتماعی زیاد داریم که از جمله آسیب‌های اجتماعی میتونیم به آسیب اعتیاد اشاره کنیم. اعتیاد به مواد مخدر هم در سطح جامعه هستش که ریشه اکثر جرائم ما اعتیاد هستش و زمانی که اون کسی که به عنوان معتاد یا شاید همون فروشنده مواد مخدر به زندان مراجعه میکنه جهت تعدیب، به نظر من زندان بیشتر به کارهای فرهنگی و اجتماعی رو بیاره، کارهای آموزشی و فرهنگی که واقعا بیشتر جوابگو هستش تو جامعه. الان تو جامعه ما بیشتر کارهای آموزشی و فرهنگی جوابگو هستش، کارهای همچنین که جناب سرهنگ یحیی اشاره کردن، کارهای مشاوره‌ای، برگزاری کارگاه‌های آموزشی واسه کسانی که تو زندان هستن با جرائمی مراجعه کردم به زندان جهت تعدیب، بیشتر برگزاری کارگاه‌های آموزشی اشاره کردم، کتابخونه واسه شون بذارن، یه سری کارگاه‌های مثلا چجوری بگم آموزش در خصوص کارهای حیاتی یا سایر کارها واسه اینا برگزار بشه بهتر از اینکه تو زمانی که تو زندان هستن یه سری تخصصا هم یاد میگیرن که بعدن که از زندان مرخص شدن و ترخیص شدن میدونن واسه خودش شخص مفیدی تو جامعه باشن.
بله سپاسگزارم. سوال بعدی که از خدمت شما می‌خواستم بپرسم این هستش که الان چه کارکرد پیشگیرانه‌ای در زندان‌ها در واقع تعریف شده که بتونه هرچه بیشتر پیشگیری بکنه از ارتکاب مجدد جرم توسط مجرمینی که الان اینجا هستن؟
به نظر من بازم باید بگم باید از کارشناسان خبره در این امر دعوت بشه، کارشناسانی که در خصوص ترک اعتیاد هستن، کارشناسانی که در خصوص روانشناسی هستن، مراجعه کنن تو زندان واسه اینا کلاس بذارن، یه سری کلاس های آموزشی بذارن که با اونا رو با آسیب ها و معضلات مواد مخدر بیشتر آشنا کنن در خصوص خانواده و واقعا عواقب اعتیاد که چه عواقبی واسه خانواده شون دارن، کسانی که یه سری مستندات آموزشی بیارن واسه اینا نمایش بدن تو تلویزیون و بیلبورد که مثلا نمایش بدن که خانواده‌ای که معتاد بوده چه مشکلاتی واسش پیش اومده، خانوادهش رو به عنوان مثال اعتیاد به مواد مخدر داشته باعث شده که خانوادهش از هم بپاشه، به طلاق منجر بشه و بعد از اون بچه ها بی خانمان و بی سرپرست مونن و یه سری مشکلاتی که واسشون پیش اومده. به نظر من اگه کارهای فرهنگی و آموزشی رو بیشتر تو زندان ها نمایش بدن بهتر هستش.
بله بسیار سپاسگزارم از جناب سرگرد حسین سولگی، کارشناس محترم اجتماعی فرماندهی انتظامی شرق تهران. در این مکانی که الان ما حضور پیدا کردیم سه تا از بچه‌هایی که حالا بنا به دلایلی در زندان مجبورن یک بخشی از عمرشون رو بگذرونن هستیم. آقا ابراهیم و علی آقا و آقا شاهین اینجا هستن که ضمن اینکه آرزو میکنیم که از این فرصتی که حالا الان مجبورن که بگذرونند حد اکثر استفاده رو بکنن و امیدوارم این تجربه که اینجا به دست میارن باعث بشه که یک آینده بهتری رو برای خودشون رقم بزنن. در ابتدا در خدمت آقا شاهین هستیم، اولین دوست عزیزمون که لطف کردن و پیش ما حضور پیدا کردن. شاهین جان اگر دوست داری خودتو بیشتر معرفی بکن برای شنونده های ما و اینکه شرایط کلی زندان رو چطور ارزیابی میکنی و چه برنامه‌ای برای آینده خودت زمانی که انشالله از زندان خارج بشی و وارد جامعه بشی چه برنامه‌هایی برای خودت داری که بتونی زندگی بهتری رو برای خودت رقم بزنی. ممنون میشم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام دستاندرکاران و شنوندگان برنامه خوب هاشور. من شاهین هستم، 25 ساله از تهران. من می‌خواستم بگم که به چه جرمی وارد زندان شدم، به چه جرمی مرتکب شدم که کارم به زندان کشید. من به خاطر مصرف مواد مخدر و فروش مواد مخدر توسط مأمورین محترم نیروی نظامی دستگیر شده و به دادگاه ارجاع داده شدم و به خاطر مواد مخدری که پیشم بود حدود 3 سال برام حبس بریدن که الان مدت 1 ساله توی زندان به سر میبرم و شرایط داخل زندان، زندان همونطور که دوستان فرمودن یه اجتماع کوچیکه فقط با یه سری حصار و چند تا زندانبان و نگهبان که مراقبت میکنن از افرادی که داخل اون زندان حبس هستن. داخل زندان شرایطش خب خیلی سخت‌تر از بیرونه، ولی کلاس‌های آموزنده داره، کلاس قرآن داره، حفظیات قرآن داره، ورزش و خیلی کارهای آموزشی، مشاوره داره، پزشک و روانشناس و خیلی کارهای دیگه. من از مسئولین و دستندرکاران انتظار دارم و تقاضا دارم که کلاس‌هایی برای کسانی که مصرف مواد مخدر داشتن و به بابت مصرف مواد مخدر یا مواد مخدر دچار مرتکب جرم شدن، می‌خواستم واسهشون کلاس‌هایی بذارن که چگونه بتونن با مواد مخدر یا بیماری اعتیادشون بتونن جلوگیری و مقابله کنن. ازشون می‌خوام و خواهش می‌کنم ازشون عاجزانه که این کلاس‌ها رو برای ما فراهم بفرمایید.
دوست عزیز دیگه‌ای که اینجا در خدمتشون هستیم علی آقا هستن که ضمن اینکه برای ایشون هم آرزوهای خیلی خوب داریم برای بعد از رهاییشون از زندان و امیدواریم که یک شرایط بسیار بهتری رو برای خودشون رقم بزنن، می‌خواستیم ایشون هم خودشون رو بیشتر معرفی بکنن و اینکه از شرایط داخلی زندان برای ما بگن و برنامه‌های خودشون برای داشتن یک آینده بهتر.
به نام خدا، علی هستم. به خاطر مواد فروختن بیرون که بتونم خرج خانواده‌مو بدم، دوستان نیروی انتظامی گرفتنم و به زندان رایم کردن. یک سال و خورده‌ای هم قاضی واسم حبس بریدش. سر همینم دیگه گفتم بذار تو زندان یه کاری کنم بتونم تغییر کنم که بیرون تو جامعه بتونم این سری زندگی کنم. کلاس‌های قرآن می‌رفتم، یک کلاس‌های آموزشی بودش میرفتم دیگه، ورزش میرفتم، اونجا خیاطی رو یاد گرفتم، اونجا کارگاه خیاطی داشتش دیگه، بگم کارگاه خیاطی میرفتم کار یاد گرفتم رفتم، امکانات خوبی بودش، بد نبودش، ولی حیف که چهار دیواری بودش دیگه. دوست دارم این سری رفتم بیرون بتونم درست زندگی کنم که دیگه دوباره پام به اونجا وانه شه، بتونم کمک خانوادم کنم. دوست دارم کلاس آموزنده و آموزشیشون رو بیشتر کنن.
علی جان خیلی ممنونم از اینکه پاسخ ما رو دادی و من لابلای صحبتات متوجه شدم که شما بسیار روح بزرگی هم داری و به خاطر خانوادت دست به این کار زدی و خودت بسیار انسان خوبی هستی، فقط فکر میکنم راه رو اشتباه رفتی برای اینکه بتونی به خانواده خودت خدمت کنی و از این تخصصی هم که الان در زندان یاد گرفتی، امیدوارم که در آینده بتونی برای خود یه کارگاه کوچیک فراهم بکنی و بتونی به افراد بیشتری خدمت کنی و به خانواده‌ت هم اونطور که دلت میخواد خدمت رسانی بکنی. میخواستم از شرایط این بندی که تا الان شما در اونجا بودید و بچه هایی که همبندی های شما بودن اونجا، چقدر اونها به تو کمک میکنن و چقدر با همدیگه ارتباط دارین و فکر میکنید که چه کمک هایی میتونیم به همدیگه داشته باشیم برای داشتن یک آینده بهتر؟
اونجا ما توی بندی بودیم، جوانان بودش، همه همسن و ساله هم بودیم، بندی هستیم که همسن و ساله هم بودیم، سن بزرگتر ما نبودش. اونجا کارهای مثل خیاطی میکردیم، کارهایی که مثلا بیرون هیچ وقت نمیکردیم اون تو به ما یاد دادن کردیم که رفتیم بیرون بتونیم این کارا رو بکنیم. الان هم دوست دارم که به جامعه وصل بشم، این کارا رو بتونم بکنم واسه هم واسه جامعه هم واسه خانواده‌ام.
علی جان خیلی ممنونم که پاسخ ما رو با صبر و حوصله میدی. میخواستم در مورد شرط خانوادگی بیشتر بدونم. علی جان شما تو خانوادتون چند تا فرزند هستین؟ پدر و مادرت به چه شغلی مشغول هستن؟ و اینکه یه مقدار از شرط کلی خانوادت هم اگر بگی ممنون میشم.
اگه من خانواده خوبی داشتم که هیچ وقت پام به زندان وانه میشد. من خانواده مصرف کننده بودن، جفتشون مصرف مواد مخدر میکنن، من یه ذره بچه بودم که من میفرستادم واسه مواد، گفتم برو مواد واسه ما جور کن. سر همین هم شد که من پام به زندان ها کشیده شدش. اگه خانواده خوبی داشتیم که هیچ وقت پام به زندان ما نمی شدش. 3 تا داداشیم، 2 تا خواهر هستیم.
علی جان الان شما داخل زندانی، پدر مادر چی کار میکنن؟
هیچ، همونجوری مثل قبلا.
بله، همچنان در خدمت جناب سرهنگ علی اکبر یحیایی هستیم، رئیس محترم مرکز روانشناسی و مشاوره فرماندهی ویژه شرق استان تهران. جناب سرهنگ، ما صحبت‌های این بچه‌ها رو الان شنیدیم و در مورد فضا و شرایط فرهنگی داخل زندان و امکاناتی که برای عزیزان تدارک دیده شده که بتونن آینده بهتری رو برای خودشون رقم بزنن، ارزیابی جناب علی در مورد صحبت‌های این عزیزان و شرایط کلی زندان چی هست؟
خدمتتون عرض کنم که با توجه به صحبتایی که آقا شاهین و علی آقا داشتن، ما تو این بحث متوجه شدیم که در مباحث فرهنگی و اجتماعی و حتی فردی، اگه در جامعه اینها گیرا بودن و میگرفتن این مباحثو، مطمئنن مسیرشون به سمت زندان یا ترک و یا جرائم مثل مواد فروشی کشیده نمیشد، که این میتونه تاثیرگذار باشه و میتونه مشخص کنه نقش فرهنگی و یا نقش اجتماعی و نقش خانوادگی رو در افراد، که میتونه مشخص کنه و بگه که آقا چقدر قدرت داره مباحث فرهنگی که میتونه در رشد و نمو یک فرد در زندگیش تاثیرگذار باشه. پس مطمئنن حالا با توجه به اینکه اینها عزیزان جوان هستند، هنوز هم دیر نشده و ما میتونیم در محیطی، حتی اگه محیط زندان باشه و یا محیط اجتماع باشه، ما میتونیم این نقش ها و یا این مباحث فرهنگی رو برای اینها پررنگ کنیم که اینها از این ماجرا غنی بشن و بتونن آینده خودشونو و شخص خودشونو، زندگیشونو و خانواده و فرزندان خودشونو تحت تاثیر قرار بدن، که انشاءالله در عرصه اجتماع بتونن زندگی خوبی داشته باشن و مشکلاتشون مرتفع بشه و مثل مردم عادی در سطح اجتماع زندگی بکنن و با فرهنگی که یک اجتماع داره خودشونو وقف بدن و مشکلاتی از این لحاظ نداشته باشن.
بله، بسیار متشکرم. در این رابطه می‌خواستیم نظر جناب سرگرد سولگی رو هم جویا بشیم به عنوان کارشناس اجتماعی برنامه، که ارزیابی شما از صحبت‌های این دوستان و شرایط کلی زندان به چه صورت هست؟
بله، با توجه به صحبت‌هایی که آقا شاهین و علی آقا داشتن، بیشتر خودشون هم روی این موافق بودن که اگه تو زندان کارهای فرهنگی و آموزشی، حتی ورزشی و کارگاه‌های آموزشی مثل خیاطی، نمی‌دونم خراطی، هر کاری که تو زندان هستش، اگه اینا رو توسعه بدن، به نظر من کسی که تو این چارچوب هستش، تو این جامعه‌ای که به نوبه خود جامعه کوچکتر هستش ولی در حصاره، میتونه تو این مدتی که در حصار و در زندان هستش میتونه یه سری کارها رو یاد بگیره، همچون که علی آقا گفتن که خیاطی یاد گرفتن، فردا که به امید خدا رها بشن از زندان، میدونن فرد مفیدی واسه جامعه بشن و بتونن دیگه به این اعتیاد، به این معضل روی نیارن، چون شخص مفیدی میشن واسه جامعه. و به نظر من همچنین که بچه ها خودشون پیگیر بودن، باید بیشتر روی به کارهای فرهنگی بیارن، کلاس قرآن، چون ما بیشتر آموزه های ما از قرآن هستش. حالا اکثر دانشمندان، روانشناسان تو این جامعه امروزی پی بردن که اکثر آموزه های ما از قرآن هستش، که بیشتر باید اون روی بیارن و کارهای آموزشی روانشناسی رو باید بیشتر توسعه بدن تو زندان، تا این جوانایی که تو این مدت تو زندان هستن، فردا روزی که به امید خدا مرخص شدن از زندان و رها شدن، یه شخص مفیدی واسه جامعه بشن.
بله، سپاسگزارم از جناب سرگرد سولگی. دوست عزیز دیگه که اینجا ما در خدمتشون هستیم، آقای ابراهیم هستن، که خیلی هم ظاهرا بچه ساکت و سربزیری هم هستن و از اول برنامه اصلا هیچ صحبتی هم نداشتن. آقای ابراهیم، من خدمت شما سلام میکنم و برای شما هم همین مثل دوستای دیگه‌تون آرزو دارم که از این تجربه‌ای که در این فضا به دست میارید، بتونید برای ساختن یک آینده روشن و مثبتی برای خودتون استفاده بکنید. ابراهیم جان، من می‌خواستم ببینم که حالا اولا که میخوام خواهش کنم که خودتو بیشتر معرفی بکنی برای شنونده ها، و اینکه امکانات زندان رو برای یادگیری مهارت ها و امکانات کلن فرهنگی زندان رو چطور میبینی و چه مواردی رو لازم میدونی که اینجا رعایت بشه که شما بتونی استفاده بکنی از اونها، شما و همه دوستانی که اینجا هستن استفاده بکنید برای داشتن یک آینده بهتر، چه مواردی رو لازم میدونی که اینجا رعایت بشه؟ ممنون میشم.
به نام خدا. ابراهیم هم من سر درگیری هم با مأمور هم با مردم عادی وارد زندان شدن، تقریبا 3 سال خورده حبس دارم. از نظر من، به نظر من هر کسی که وارد زندان میشه، اول ازش بپرسن که کارش چی بوده، سرش چی اومده، هر بندی رو سوا کنه اصلا، اینجوری بهتره به نظر من. شما میشه بیشتر بهتر بهشون سرویس بدی، هم دیگه مشخصه که باید چیکار کنن. توی خانواده من بزرگ شدم که با اون بانکی بود، مادرم خونه دار، ولی خب همونجایی که بچه شیطونی بودم از تو مدرسه همیشه میز آخر میشستم، دنبال شیطونی ها بودم دیگه. یه یواش یواش با بچه ها بر خوردم، این مرد به اون مرد، اون مرد به این مرد، دوباره دعوا. بعد خلاصه از همینجا زندگی من سوا شد تا اینکه دیگه سر حرکت های ناشایست وارد زندان شدم دیگه. از همونجا تو مدرسه پیشنهاد بچه ها دیگه وارد مواد مخدر و زندگی من اینجا عوض شد دیگه.
خیلی ممنونم ابراهیم جان از اینکه پاسخ سوال ما رو دادی. من در خلال صحبتات متوجه شدم که شما خدا رو شکر خانواده خوبی داشتین، یعنی به اون شکل خانواده تأثیری در این وضعیت الان شما نداشتن و بیشتر از ناحیه دوستان شما آسیب دیدی. من برای اینکه یک مقدار حالا برای همسن و سالهای خودت هم این یک پیامی داشته باشی، تعریف تو از دوست ناباب چی هستش؟ یعنی نشانه های یک انسان ناباب چی هست که مثلا بقیه دوستان و همسن و سالهای تو باید مراقب باشن که سمت این افراد نرن و بتونن پیشگیری بکنن از مواجه شدن با یک همچین دنیایی و گرفتار شدن به دام اعتیاد؟ ممنون میشن.
به نظر من دوست ناباب از رو رفتارش، اخلاقش، صحبت کردنش، طرز برخوردش با افراد دیگه مشخص میشه.
خیلی ممنونم ابراهیم جان، خیلی لطف کردی. با برنامه هاشور از شبکه رادیویی گفتگو در یکی از زندان‌های کشور در خدمت شما هستیم که این برنامه اختصاص داره به نقش و اهمیت زندان در پیشگیری از جرائم مربوط به اعتیاد. مهمانای ارجمند برنامه دوستان عزیزی هستند که به دلایل جرائم مربوط به اعتیاد در زندان هستن، آقا ابراهیم، علی آقا و آقا شاهین و همینطور کارشناسان محترم برنامه جناب سرهنگ علی اکبر یحیایی، ریاست محترم مرکز روانشناسی و مشاوره فرماندهی ویژه شرق استان تهران و همینطور جناب سرگرد حسین سلگی، کارشناس اجتماعی فرماندهی انتظامی ویژه شرق تهران. خدمت شما عرض کنم که در ادامه برنامه در خدمت جناب سرگرد سلگی هستیم. جناب سرگرد، ما الان صحبت‌های آقای ابراهیم رو شنیدیم در مورد نقش همسالان و دوستان و همکلاسی‌ها در گرفتار شدن افراد به دام اعتیاد و همطور که حالا خودشون هم فرمودن، خانوادهشون از سطح متوسط به بالایی برخوردار بودن و بیشتر در اینجا ما نقش همسالان و دوستان رو در ارتکاب به این جرم شاهد بودیم. نظر حضرت عالی در این رابطه چی هست و خانواده‌ها تا چقدر میتونن به فرزندان خودشون کمک کنن که از کمتر از این ناحیه و از ناحیه دوستان و همسالان آسیب ببینن؟ بسیار سپاسگزارم.
بله، همچنین صحبت‌های آقا ابراهیم رو شنیدیم. یه شعر هست که میگه با بدن منشین که سخن بد تو را پلید کند، آفتابی بین بزرگی را تا که ابری ناپدید کند. آفتاب هر چند بزرگ و عظمت داره، ولی زمانی میبینیم با یه تکه ابر میاد و آفتاب با اون عظمت و بزرگی میپوشینه. جوانای منم آقا ابراهیم میگه فرمودن بله خانوادهش خیلی خوب بوده، هیچ مشکلی با خانواده نداشته، یه خانواده سالم داشته، ولی متاسفانه دوستان ناباب خیلی تاثیر دارن و دقیقاً شاید ابراهیم همون تک آفتاب بوده که رفته با یه تکه ابر با یه سری افراد ناباب نشسته و کلن زندگیشو از این رو به اون رو کرده. و خانواده به نظر من باید نظارت صحیح والدین بر کیفیت ارتباطشون با افراد ناباب چه، باید با بچه ها صحبت کنن با چه کسانی رفت آمد داشته باشن. به نظر من خانواده باید خیلی بچه ها رو نظارت داشته باشه. مثلا که من به عنوان شخصا خودم میگم، زمانی که من پسرم راهنمایی هستش دیگه، زمانی که میدونم مسیر خونه تا مدرسه 10 دقیقه است باید به منزل برسه، زمانی که بشه 15 دقیقه 12 دقیقه، دقیقا ازش میخوام بینم 2-3 دقیقه کجا بوده و زمانی که بررسی کن اینا رو دقیقا پی میبری که پسرت کجا بوده. ما زیاد رفت تو جامعه میبینیم که بعضی از دانش آموزان، چون ما کارمون بیشتر بررسی آسیب های اجتماعی سطح حوزه هستش، معاونت اجتماعی استان، میریم موزلات اجتماعی رو بررسی میکنیم. مثلا تو پارکا میریم میبینیم دخترها پسرها تو پارکا بعد از ساعت مدرسه نشستن دوباره یه سری جوانا دارن صحبت میکنن و زمانی که باهاشون صحبت میکنیم، حتی من با خانوادهشون زنگ زدم، الان دختر خانم شما پسر شما کجاست؟ میگه پسر ما الان تو کتابخونه است، در جایی پسرش تو پارک هست و با همسن و سالهای خودش یه سری از کارهایی که واقعا ناشایسته هستن انجام میدادن. نیروی انتظامی، البته معاونت شما نیروی انتظامی چند سالی هستش که روی آورده به گفتم به کارهای آموزشی و فرهنگی. ما تو مدارس، تو نهادها، تو سازمانهای، حتی سازمانهای برون از سازمان خودمون مثل کمیته امداد آموزش پرورش بهزیستی علال احمر و اینا، یه سری کلاس‌های آموزشی واسه اینا می‌ذاریم که یه سری فیلم‌های آموزنده داریم، اینا رو واسه‌شون پخش می‌کنیم.